خب چی کار کنیم تا فرد مناسبی برای ازدواج سر راه ما سبز بشود؟ اون دوستی که نوشته بودن آخه ما دل داریم، خوب دقت کنیم. یکی میگفت آقای فرهنگ میدونی من چجوری ازدواج کردم؟ گفتم نه. گفت با مامانم اینا رفته بودیم کفش بخریم. گفتم خوب. گفت اونم با مامانش اونا اومده بودن کفش بخرن. گفتم خوب. گفت من تو ویترین نگاه کردم، گفتم وای مامان کفش 18. اون گفت مامان کفش 180. تو ذهنم گفتم چه تفاهم، اختلاف بین ما یه صفر، صفرم که ارزش نداره. من رفتم تو نشستم به صندلی، گفتم آقا 18. اونم نشست روبروم گفت آقا 180. 18 به من، 180 به اون. من دلا شدم پاشنه 18 رو بکشم، اون دلا شد پاشنه 180 رو بکشه، هر دو پاشنه کشون چشامون گره خود به هم دیگه. و آقای فرهنگ همونجا خواستگاری کردی؟ اگه من نرفته بودم کفش بخرم که 180 رو نمی دیدم. اینجوری ها نیست. ما در عالمی زندگی میکنیم بسیار 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 منظم. ما در علم فیزیک میگیم در این عالم نظم خارق العاده حاکم است، که گاهی وقتا ما در بخشای از این عالم بی‌نظمی می‌بینیم. وقتی وارد اون بی‌نظمی میشیم می‌بینیم در دل اون بی‌نظمی اقیانوسی از نظم حاکمه. محال همین جوری کسی در خانه شما رو به عنوان خواستگار بزنه، محال همین جوری یکی به تورتون بخوره برین خواستگاری. مگه دنیا شرطی پرتیه؟ شرطی پرتی میدونین چیه؟ آها، معادل هرکی به هرکی. ما دیدیم این هرکی به هرکی جالب نیست. الان به فرهنگستان ادب پیشنهاد کردیم این هرکی به هرکی رو حذف کنیم، بگی شرطی پرتی باحال‌تر نیست؟ چرا؟ میبینیم طرفدارم زیاد داره. اگه یه روزی این لغت رایج شد بدونید منبعش کجا بوده. دوستان من، بعضی ها کیسه زباله میگیرن دستشون را میفتن تو خیابون، بعدم میگن اه 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 همه قوم و مگس گرفته. خب تو وقتی کیسه زباله هم کنی چی میاد دور و بره؟ مگس دیگه، طبیعیه. کسی که کیسه زباله هم میکند هر مگسی بهش شماره موبایل میده، طبیعیه. کسی که انتظار پروانه را میکشد باید بوی گل بده. اون تو هستی که تعیین میکنی چه آدمی به سمتت کشیده بشه به عنوان شریک زندگی. اصلا فکر نکنید شانسی و نمی که آشنا بود و بعد اون به این گفت و نه، این عالم قانون و حساب و کتاب داره. دوستان من، در هیچ کجای این دنیا در ظرف کثیف غذای تمیز نمیریزند. اگه کسی ظرف وجودش کثیف شد، خب مطمئنن کثیف دریافت میکنه. سوره قصص آیه 25 به بعد، موسی داشت میرفت به قریه ای رسید، دید یه عده دارن گوسفنداشون رو سیراب میکنن. دو تا دختر واشتادن عقب، رفت به دخترها گفت چیه؟ گفتن که ما نمیتونیم گوسفندامون رو سیراب کنیم، مردا هجوم آوردن سر آب و ما نمیتونیم لابلای مردها بریم و به گوسفندامون آب بدیم. موسی گفت شما دو تا برین عقب وایسین، من گوسفنداتون رو سیراب میکنم. گوسفندهاشون رو سیراب کرد. وقتی گوسفندها رو سیراب کرد، از دخترها خداحافظی کرد، رفت گوشه ایستاد. دخترها کی بودن؟ دختران شعیب نبی. رفتن به باباشون گفتن بابا اینجوری یه جوونه ای اومد و خیلی قدرتمند باحال رفت گوسفندها رو آب داد، تون شلوغ پلوغی. و حضرت شعیب گفت بریم ورداریم بیاریمش، من کارش دارم. خدا در قرآن میگه یکی از این دو دختر به سمت موسی قدم برداشت در حالی که با شرم و حیا به سمت او میرفت. شرم از سر و روی او میبارید و یکی از همین دو تا دختر میشه زن موسی. شرم، حیا، کسی که انتظار پروانه رو میکشه باید روی گل بده. کسی که کیش زباله هم میکنه مگسی از میکنه، خرمگسی از میکنه. تعارف نداریم که الان تو خیابون دختر رو میبینیم موها 360 درجه بیرون، مانتو کلش یه وجب، اصلا اینه چجوری پوشیده خودش داستانیه. همین یه وجب مانتا 8 تا چاک داره. بعدم چنان اینجوری هم راه میره با دوران، اصلا آدم نگاش میکنه پیچش میگیره همینجوری هم. به نظرتون این چه همسری رو جذب میکنه؟ یکی لنگه خودش، یه آقای هم میاد سلام همینجوری. میخوام یه چیزی رو بهتون ثابت کنم که ما لنگه خودمون رو جذب میکنیم. در ازدواج من قبول ندارم که شانسی یکی به طور ما خود چقدر بیریخ. همه تون روی کاغذ جدولی رو که میگم بکشیم. این تستیست که در 90 نقطه جهان انجام شده و نتیجه خیلی شگفت‌انگیزی هم داشته. جدولی رو که میگم بکشیم. قلم ها آماده است، کاغذ ها تازه دارن از سیپاشون قلم کاغذ در میارن، پس ظاهرن تا این لحظه حرف به درد بخوری نداشتیم. یه چیزی بنویسن تازه میگه حالا ببینید چی میکن. میگن ما به حافظمون میشتاریم. یک جدول میکشید 3 تا خونه داشته باشه. خانه اول سمت راست نام و نام خانوادگی، خانه دوم صفات مثبت، خانه سوم صفات منفی. بکشین جدول رو تا بگم چه کارش کنیم. یه جدول 3 خانه‌ای میکشید، نام و نام خانوادگی، خانه دوم صفات مثبت، خانه سوم صفات منفی. بکشین جدول رو. کشیدیم؟ بعد 10 نفری کشیدن، بقیه هنوز خب برها سخته، 3 تا خونه داره. حالا این جدول چگونه پر بکنیم؟ خوب گوش کنیم. اونایی که متأهلن، اولین اسم، اسم همسرش. اونایی که طلاق گرفتن، اسم اونی که ازش طلاق گرفتن. اونایی که 4 تا دارن، اسم 4 تاش. اونایی که همسرشون فوت کرده، اسم اونی که فوت کرده. اونایی که نامزد دارن، اسم نامزده. اونایی که نشون کرده دارن، به هیچ کی تا حالا نگفتن. تو ذهنش میگه این خودمون اسم همون. بنابراین رمزی مینویسیم. چون یه دفعه میبینی دختر خانم مثلا مینویسه یک شهرام، حالا بغل دستیش کیه؟ مثلا همکلاسیش ناقلا شهرام کیه؟ بنابراین رمزی بنویسیم یک الف، هیچ کی ندونه کی به کیه. خب از این به بعد اسم کیا رو بنویسیم؟ یا اونایی که اصلا نه نامزد، نه نشون، نه طلاق، نه ازدواج، نه 4 تا، نه یکی. اسم 5-6 نفر از کسایی رو مینویسیم که خیلی باهاشون صمیمی هستیم، رفیق جان جانیمون، جون جونیمون. ممکنه یکی بگه من مادرم یکی از رفقامه، اب نداره، اسم مادرت. هم دانشگاهیم، دوستم. مهم نیست که با شما نسبتی داره یا نداره، مهم اینه که چقدر با هم نزدیکیم. جمع اسماتون یه 7-8 تا اسم بیشتر نشه. خب هر انسان صفات بارز مثبت و صفات بارز منفی داره. ممکنه من الان بخوام صفاتهای خودم رو بگم بشه 200 تا، ولی همش که بارز نیست. توی صفات مثبتش مثلا ما میگیم این آدم خیلی مهربونه. خب این آدم اسمشو نوشتیم. جدول دوم صفات مثبت می نوشیم، مهربان. دیگه چی؟ آدم باگذشتیه، باگذشت. دیگه چی؟ صفت مثبت بارزی نداره. خب بریم سراغ منفی ها. این آدم مهربون باگذشته است، خیلی آدم هیزیه. می نوشیم هیز. و اتفاقا دروغگو هم هست، خیلی مهربون ها، ولی دروغ هم میگه را به را. می نوشیم دروغگو. برای هر کس 4-5 تا صفت بارز منفی، 4-5 تا صفت بارز مثبت می نویسیم. 4-5 تا نشد، خب این 2 تا صفت بیشتر نداره، 2 تا می نویسیم. آقای فرهنگ این آدم صفات مثبت یا منفی خاص نداره، جلوش خط می کشیم. چی؟ شفا، دوست صمیمی، انسان نزدیک، صفات بارزشون رو بنویسیم. نوشتیم؟ می خوام یه جدول دوم بکشیم. این جدول یه لحظه بهش کاری نداشته باشیم، بذاریم کنار. جدول دومی میکشین که 2 تا خونه بیشتر نداره، صفات مثبت، صفات منفی. بکشین دوستان. برمیگردیم سراغ جدول 1. ویژگی ها و صفاتی که در جدول 1 دیدیم رو میخواییم جمع ببندیم بیاریم تو جدول 2. یعنی چی؟ برای اولین نفر اولین صفت مثبت نوشتیم مهربان. خب تو بقیه آدم‌هایی که براشون صفت نوشتیم می‌گردیم ببینیم واسه کس دیگه مهربانو نوشتیم یا نه. بله، یه نفر، دو نفر، سه بار نوشتم مهربان. میام تو جدول دوم می‌نویسم مهربان سه. صفات منفی هم همینطور نوشتم دروغگو. نه، فقط برای این یه نفر نوشتم دروغگو. تو جدول دوم زیر منفی‌ها می‌نویسم دروغگو یک. میخوام صفات مثبت و منفی جدول اول رو جمع کنیم تو جدول دوم بنویسیم. چه؟ اگه فقط یک نفر رو نوشتین همون صفاتی که نوشتین رو منتقل کنیم به جدول دو. بله؟ عزیز شما، نه عزیز شما، صفات مثبت و منفی با نگاه شما، نه مردم. خب دوستان، این تست چیز که گفتم در 90 نقطه از جهان توسط دانشگاه‌های مختلف تست شد و نتیجه‌اش خیلی شگفت‌انگیز بود. حالا نتیجه‌اش چیه؟ اگر من از شماها می‌خواستم که لطف می‌کنین شخصیت خودتون رو برای من رو کاغذ بنویسین، مثبتاتون، منفیاتون، و بگین در هر زمینه چقدر پررنگین، چقدر کمرنگین. آره، من فکر می‌کنم 10% مهربونم، 30% دروغگوام. جدول دومیه هست، نگاش بکنید، این شخصیت خود شماست. جدول دومیه شمایی، مثبت و منفی ها با همون پررنگی و کمرنگی، این سه تا، اون دو تا، این یکی. نگاه کنید خودتون رو میپسندین؟ اوه ما چرا نوشتیم دروغگو 8 تا؟ نگاه کنید، امام صادق علیه السلام فرمودن اگه میخواین کسی رو بشناسید، او رو از او دوستاش بشناسید. یکم نگاه کنین خودتون رو لذت میبرین؟ دوستان من، البته این جدول مورد استثناء هم داره دوتا. یک، گاهی وقتا ما به خاطر حساسیت هامون کسانی رو به سمت خودمون جذب میکنیم که شکل ما نیستن. من اینقدر از دروغگوها بدم میاد دروغگو ببینیم، دروغگو هرچی آدم دور منه دروغگو، با حساسیت هم جذب کردم، خودم دروغگو نیستم. یه خانمی توی که از کلاس ها به من میگفت آقای فهمی، من از بچگیم با مامانم میرفتیم بیرون، این مردای هستن شدیم مو دارن تا اینجا انگوشتاشون رو میدیدم، میگفتم مامان بدم میاد. میگفت آقای فهمی الان باید شوهرم رو ببینیم. پشمالو، نه اینجوری. یه استثناء اینه که گاهی ما با حساسیت هامون یه چیزایی رو جذب میکنیم. یه استثناء دوم هم داره. آیا امام حسن مجتبی علیه السلام که همسرشون کشیش که به این بزرگوار سم میده، پس ایشون مثل خودشون رو جذب کردن؟ استثناء دوم امتحان الهی است. گاهی وقتا خداوند کسانی رو کنار ما قرار میده که به هیچ وجه ساختار غلط و منفیشون و ساختار درست و منفی ما همخوان نیست. آسیه کنار فرعون قرار میگیره تا در کنار او قد بکشه، ولی اینا استثناءه. در 95% از موارد ما وقتی شخصیت نزدیکترین آدمهایی که با ما صمیمیان رو جمع میبندیم، دقیقاً آنچه که به دست میاد شخصیت ماست. میگم در 90 نقطه دنیا این تست انجام شده، با مردم مصاحبه گری کردن، گفتن بله این خودمم، چقدر جالب. خیلی خوب، میخوای ازدواج خوب بکنی؟ دستم خودت برو خوبی ها رو زندگی کن. وقتی خودت خوب نیستی چرا انتظار داری یه آدم خیلی خوب بیاد تو کاسه زندگی تو بیفته؟ یه خانم اومده بود پیش من میگفت آقای فهمی، من اومدم با شما یه مشورتی بکنم، من چندمین ازدواجم رو دارم میکنم. گفتم این یکی دیگه با مشورت باشه. گفتم من تضمین میکنم این یکی هم بیریختر از قبلی ها. گفت چرا؟ گفتم ما در ریاضیات میگیم پی آنگاه کیو، وقتی اینجا پی باشد آنگاه کیو، اینجا کیوه، بعد ما میگیم پپریم آنگاه کیو پریم، اگه این عوض شد اونم عوض میشه. تو چند بار تا حالا ازدواج کردی ولی همون آدم قبلی هستی، فقط هر بار که طلاق گرفتی گفتی مردشورشو ببر، آدم نبود. دوبارم ازدواج میکنی بیریخت، سه بارم ازدواج میکنی بیریخت. اگه تو عوض شدی، اون چیزی که به سمت تو کشیده میشود چی میشه؟ عوض میشود. آقای فرهنگ، همسر آینده من کیه؟ یکی لنگه خودت. میخوام یه لیستی بنویسیم، کاغذا جلو. ویژگی های منفی که نمیخواید همسر آیندهتون داشته باشه رو بنویسید. من نمیخوام همسر آیندم هیز باشه، مال مردم خور باشه، بی نماز باشه، هر چی که شما میخواید. ویژگی های منفی که نمیخواید همسرتون داشته باشه رو بنویسید. دوستان نوشتین لیست منفی های کی میخواد بخونه؟ کسایی که لیست پرپیمونه دارن و جانانه. خب میکروفون بدین به ایشون بخونین.
ترتیبش مهم نیست؟
چیش؟
ترتیبش
مهم نیست.
اول اینکه ایمانشون ضعیف نباشه، دروغگو نباشن، حتما تحصیل کرده باشن.
ببخشید من گفتم چیزایی که میخواین نباشه.
خب تحصیل نکرده نباشه.
تحصیل نکرده عجب زیرابی میرن این قومیا. تحصیل نکرده نباشن.
سنسور نباشن. کم اراده، بی‌تربیت، بی‌نظم.
بی تربیت مهم ها؟
بله.
خب
تربیتون از دو چیز متفاوت هم.
بله.
کوتاه فکر، بعد زود قضاوت کن، بعد اعتقادات ضعیف.
شد 10 تا. بسیار خب. دیگه کی میخواد بخونه؟ تو آقایون اول یه آقای یا خانم که پارتی بازی نشه. میکروفونو به این آقا بده.
بی مسئولیت بودن. دو، عدم ایمان، عدم صداقت و نداشتن روابط اجتماعی خوب.
واقعا این 4 تا رو نداشته باشه شما ازدواج میکنه؟
حالا اینکه
خیلی ساده میگی.
اگه بخوای بگی خیلیه، حالا مهمترین شما گفت.
من میگم خیلیه، این 4 تا رو دیگه رحم کردم بهتون. بسیار دیگه سوی خانوما میکروفون رو بدین اون. خب اینجا میخوام به کسی بدین، بدین دیگه اب نداره. خب
کم ایمان نباشه، بعد خیانت نکنه، بد اخلاق نباشه، قضا میخوره صدا نده.
قضا میخوره صدا نده. خب این همون مصداق حساسیتی که گفتمه. ایشون یه همسری گیرش میاد اینجوری قضا میخوره. حساسیت به خرج ندین. خب معمولا آدم ها نباید دهنشون صدا بده دیگه.
شلخته نباشه.
شلخته
بی‌نظم.
بی‌مسئولیت. خب دوستایی که پرپیمانه نوشتن همچین جانانه، اون خانومی که اونجا کنار نشستن بهشون بدین. آقایون چی؟ اون آقایی هم که اونجا هستن بدین، بعد خدمت شما هم هستیم. بخونه.
خسیف نباشه، زود جوش نباشه، بد اخلاق، بی ایمان، پر رو، بی خیال، دروغگو، شلخته، مفضالار، بی نفس. چایی هم
هورت نکشه. خب 11 تا. آقایون
تنبلی، دروغگویی، بی‌حجابی، بدزبانی، پرتوقع، پرحرف، حسود.
این یکی نمیشه ببخش. خب
چشم هم چشمی نداشته باشه، بی‌حیا و بی‌حجاب.
شده بی‌حجاب رو 2 بار گفتی ناگهان.
مهمه دیگه.
چون مهمه 2. یه بار مورد دوم گفت بی‌حجاب نباشه، که مورد 10 دوباره بی‌حجاب نباشه. دوستان خانم ها، ما در روانشناسی میگیم بلند بلند فکر میکنن، یعنی وقتی خانم ها حرف میزنن دارن فکر میکنن. واسه اینه که خانم ها خیلی حرف میزنن چون خیلی فکر میکنن، و واسه اینه که معمولا آقایون شاکی هن که چرا اینقدر خانم ها قاطی حرف میزنن، چون خب درباره همه چیز با هم فکر میکنن. مثلا خانم میگه آره صبح داشتم ظرفا رو میشستم، راستی این شیر آب 3-7 شکلی میکنه، کوپنات با باطل نشده بگیرید. یادمون باشه امشب یه سری بریم مثلا به زهرا. بعد پسر دایی زنگ زدیم باشگاه بدنسازی، من باید یه چکی بکنم. آقام همینجوری. چون خانوما دارن فکر میکنن مدام حرف میزنن، بنابراین آقایون ما توصیه میکنیم مدام فکر کردن خانوما نشین، یعنی حرفشون رو قطع نکنین. بنابراین این یه مورد نمیشه. خانم کم حرف اصلا گفت یافت می نشود جسته این ما. دوستان حالا می خوام هر کدومتون 7 ویژگی منفی که خودتون دارین و نمی خواین همسر آیندتون داشته باشه. من دروغگو هم نمی خوام اون دروغگو باشه، من هیزم. 7 ویژگی که خودت داری و نمی خوای او داشته باشه رو بنویس. کار سخت شد. الان بعضی ها اینجوری نشستن بنویسین. بله نوشتیم. میکروفون رو بدیم به دوستان. لطف میکنیم اینجوری که من میگم میخونید. من نمیخوام همسر آیندم مثل من دروغگو باشه. دوباره جمله رو تکرار میکنید. من نمیخوام همسر آیندم مثل من. برای هر مورد یه بار این جمله رو میگیم. بخونید.
من نمیخوام
میکروفون بالا.
من نمیخوام همسر آیندم مثل من بد اخلاق باشه. من نمیخوام همسر آیندم مثل من تند زبان باشه. من نمیخوام همسر آیندم مثل من رک باشه. من نمیخوام همسر آیندم مثل من بی نظم باشه. من نمیخوام
الان دوروبریات چنان نگاه میکنن مثل که خودشون پیغمبرن. ای آدم گناهکار دیگه ای با تو بگو.
من نمیخوام همسر آیندم مثل من تنبل باشه. من نمیخوام همسر آیندم مثل من دست کچ و لفتی باشه. من نمیخوام همسر آیندم مثل من پول هدرده باشه.
8 مورد بسیار خوبه. یه دونه از خانما. خانما سلام بخونین.
من میخوام که یا نمیخوام که یا میخوام.
نمیخوام منفیا.
من نمیخوام.
من میخوام شوهرم مثل خودم باحال باشه. گفتن منفیا بگین.
من نمیخوام شوهرم مثل خودم بدقول باشه. نمیخوام مثل من دورو باشه. نمیخوام مثل من رفیق باز باشه. نمیخوام مثل من انقدر خالیبم باشه. نمیخوام مثل من انقدر بیش از حد شوخ‌طبع باشه. نمیخوام مثل من انقدر خوش‌تیپ باشه. نمیخوام مثل من انقدر عصبی.
ببخشید خوش‌تیپ بودن جزء صفات منفی اخلاقیه؟ خب اینم امروز در قوم کش. من نمیخوام شوهرم مثل من خوش‌تیپ باشه. آها خب
نمیخوام انقدر مثل من عصبی باشه. نمیخوام انقدر مثل من شماره پاش بزرگ باشه که هیچ وقت کس گیرش نیاد.
بله این دومین نکته ایش که من در قوم کشف کردم که بزرگ بودن شماره پا یک رذیله اخلاقی است. من نمیخوام شوهرم مثل من پاش 45 باشد. این مشکل اخلاقیه جلال خالق. خب آقایون
به نام خدا استاد من اصلا اولی مطلب بگم. من نمیخوام همسرم خوشبین باشه بیش از حد اسم من به مسائل. دو نمیخوام مثل من بیخیال باشه. سه نمیخوام مثل من احساساتی باشه. 4 نمیخوام نسبت به افراد ترحم بیش از اندازه داشته باشه. نمیخوام مثل من بی‌توجه مادیات باشه. نمیخوام مثل من بسیار جنگنده و سرسخت باشه. نمیخوام مثل من زودجوش باشه و نمیخوام مثل من مغرور باشه.
بسیار. کسانی که 10 مورد نوشتن تو این جدول دومی مثل من، اونایی که 10 مورد برای خودشون صفت منفی نوشتن دست بالا. 9 مورد 8 تا 7 تا 6 تا 5 4 3 2 1. بقیه‌تون هم مثلا اب نداریم. بسیار جالبه. ماها که وقتی میگیم لیست بنویسید صفات منفی که نمیخواید همسر آیندهتون داشته باشه، ماشاءالله تومار میزید. دز نباشه، هیز نباشه، این نباشه. بعد میگم برای خودتون بنویسید 10 تا 9 تا 8 تا هم دیدید یه دستای لابلای جمعیت دیده میشه. ما وقتی حاضر نیستیم رو خودمون عیب بذاریم، حاضر نیستیم عیبای خودمون رو ببینیم، چجوری انتظار داریم که این عالم آدمی رو در مسیر ما قرار بده که آدم خیلی خوبی باشه؟ سیدی این جلسه رو انشالله وقتی میدیدید به این نکته که من میگم دقت کنید. الان اصلا حواستون نبود. وقتی گفتم بگید من نمیخوام همسر آیندم مثل من، مثل منه رو ببینید دوستان چجوری میگن. مثلا دوستم گفت من نمیخوام همسر آیندم اینجوری باشه مثل من، یا مثل من رو تون میگفتم من نمیخوام همسر آیندم مثل من، یا تون صداش میومد پایین من نمیخوام همسر آیندم مثل من باشه مثل من. به خودمون که میرسیم انگار حاضر نیستیم زیر سوال بریم. همسر خوب میخوای، برو خوبی ها رو زندگی کن، یه لیست بردار بنویس دوست داری همسر چه ویژگی هایی رو داشته باشه. خودت برو آنگونه چی باش زندگی بکن. میخوای مهربان باشه مهربون باش، میخوای صادق باشه صادق باش. ما میگیم کم تراکم ها پر تراکم ها رو به سمت خودشون جذب میکنن. اگر تو یه ذره مهربان باشی کسی تو زندگیت میاد که خیلی مهربونه. اصلا اتفاقی نیست که من در آپارتمانی خونه گیرم میاد که همه اهالی اون آپارتمان عصبانی ان و با هم جنگ دارن. من این مدلی ام. من هر روز با خانومم جنگ دارم. توی آپارتمانی هم زندگی میکنیم که میدان جنگه. اصلا اتفاقی نیست من یه جایی کارگیرم میاد همه آرومن همه خوبن، من این مدلیم. بحثشو میگم چون جز بحث ازدواج نیست، قانون جذب و اینها الان نمیتونم براتون باز بکنم، ولی اول برو خوبی ها رو چیکار کن، زندگی کن، خودت صادق باش، خودت با حیا باش، خودت بیشیله پیله باش، خودت برو پاتو کوچیک کن، چون بزرگ بودن پا یک رزیله، برو پاتو کوچیک کن. دوست من یه همسر خوب میخوای؟ نمیگم، شما سه نفر بیرون سالن یواشکی بیاییم بهتون میگم، ولش کنیم. نکته بعد چی شد؟ یه همسر خوب میخوایم؟ مادرت آب میخواد شیرجه برو، بابات میگه بالش بپر، بگو خودم بالشتم بابا، بذار دست بلند کنن بگن خدایا یه همسر خوب نصیب این بکن، ببین چی میشه، قانون جذب چه خوشگل عمل میکنه. یک، خودت خوبی ها رو مسلمن شما ها زندگی خواهید کرد، ما در روانشناسی با واکنش آدم ها به نتیجه میرسیم که شما چگونه، بله خودت خوبی ها رو زندگی کن، بله راه دیگه. دو، من میخوام برم ماکارونی بخرم، عموی من یه سوپرمارکت داره، 20 مدل ماکارونی در این سوپرمارکت چیده شده. عموی من آدم بسیار صادقیه، عموی من آدم بسیار با ایمانیه، عموی من فوق لیسانس تغذیه است، عموی من وقتی مشتری از او سوال میکنه حتی اگه به ضرر خودش تمام شه بهترین و صادقانه ترین حرف رو میزنه. من برای خرید ماکارونی از سوپرمارکت عموی با این ویژگی دو راه دارم. راه اول، ماکارونی نگاه میکنم میگم این ماکارونی رو میخوام. راه دوم، به عموم میگم ببین عمو جون، عمویی که صادقه، عمویی که راستگوه، عمویی که سود مشتری براش مهمه، عمویی که فوق لیسانس تغذیه‌اش، میگم ببین عمو جون من یه ماکارونی میخوام خوشپخت و خوشرهی باشه، شکلدار باشه، نمیدونم طعم فلان داشته باشه و و. عمو جون شما چه ماکارونی رو پیشنهاد میکنی؟ عمو میگه ببین عزیزم، با این ویژگیایی که تو ماکارونی میخوای، این سه تا ویژگیایی که تو میخوای دارن، و اما از عمو بشنو بین این سه تا من میگم این. چرا عمو جون؟ این ویتامینم هست. به نظر شما با همه شرایطی که من گفتم خرید ماکارونی از نوع یک عاقلانه است؟ خودمون بریم همینجوری، خب این بسته‌بندیش خوشگله، یا از نوع دو که ویژگی ها رو بگیم عمو به ما بگه؟ کسی هست بگه نوع اول؟ هیچ کس نیست. اصلا شما میگی نوع اول، دقیقا میخواد واکنش من رو ببینه، میکروفون رو بهش بده اون ته ته، حالا ببینید اگه تونست یه دفاع درست حسابی بکنه اون ته ته میکروفون. آخه این بنده خدا نیم ساعت داره بالبال، من هر موردی میگم دستش میره بالا، میکروفونم ندادن، گفت بذار اینجوری ما میکروفونه رو بگیریم، میگید نه نگاه کنه. چرا نوع اول؟
این فلسفه زندگی من، اشتباهی که خود آدم انجام بده بهتر از انتخاب درست برگرد.
اشتباه کردی، دیدی حرفامو گوش نکردی. دوست من با فلسفه زندگی شما خیلی مخالفتی ندارم، ولی اصلا به حرف من گوش نکردی. شما دوست داری ماکارونی بخوری که این ویژگی ها رو داشته باشد، منم میگم همون کاری که دوست داری رو بخور. به عمود بگو کدوم اینا این ویژگی ها رو داره، پس شما انتخاب کردی نه عمود. یه موقع به عموم میگم یه ماکارونی بده، میگه این. یه موقع میگم نه من یه ماکارونی میخوام، حالا انتخاب شماست نه انتخاب عمو. پس با فلسفه زندگی مغایرتی نداشت. عمو میگه این ماکارونی همه ویژگیایی که تو میگی رو داره، ولی ویتامینم هست، من میخوام یه غیر ویتامینه بخورم تا چشت درات. مثلا یه خیلی غیر منطقیه این هست. خب دوستان من، خرید ماکارونی از نوع دوم، بابا سوپرمارکت عالم یه صاحبی دارد به نام خدا، خوب همه بنده هاشو میشناسه، اونی که پشت نقابامونه نه اون فیلمامونو، خوب هممونو میشناسه. خب یه نامه مینویسیم برای صاحب سوپرمارکت عالم. امام صادق علیه السلام فرمودن چیزی میخوان تو زندگیتون، واسه خدا نامه بنویسیم. خدای من یه زن میخوام، یه شوهر میخوام، اینجوری حواست باشه. یک، دو، سه، ویژگی مادی، معنوی، ظاهری، هرچ، تحصیلی، قیافه‌ای. خدایا خودت بده دیگه، این لیست زحمتشو بکش. صاحب سوپرمارکت عالم کارایی میکنه. دوستان من سند دارم روی شیدی دانشگاه آزاد. من همینو گفتم. سه هفته بعد یه دختر خانمی اومد به من یه چیزی گفت که در طول این دوران میبینید. مثلا من توی اون بیرون ایستادم، یه خانم یه آقا میاد میگه آقای فرهنگ این تکنیکه بود، گفت این جواب داد. میگم هیچی نگو. کلاس که شروع شد بیا روی سن، میکروفونو بهت میدیم، هم همه بشنون هم سند بشه، این دوربینه ضبط کنه. گفت آقای فرهنگ من نامه نوشتم جواب داد برای شوهر. گفتم هیچی نگو تا کلاس شروع بشه. اومد روی سن، میکروفونو دستش گرفت و گفت که من وقتی آقای فرهنگ گفت نامه بنویسید، خدا یه همسر میخوام اینجوری، حتی اسمش هم نوشتم. گفتم میخوام اسمش این باشه. حتی نوشتم میخوام یکی باشه که ایرانی که آمریکا زندگی میکنه، این بیاد ایران با من ازدواج کنه بریم آمریکا. میگه آقای فرهنگ دقیقاً یه پسر اینجوری پیدا شده تو محلمون که آمریکا زندگی میکنه، منو تو کوچه دیده، پسندیده، اومدن خواستگاری و همه کارا انجام شده و داریم میریم. اسمش هم همونی است که من نوشتم. اینو براتون بگم، یه خانومی توی شیراز به من گفت که من تو لیستم نوشتم یک شوهری میخوام که اسمش یا محمد باشه یا صادق، لاغر باشه، قد بلند باشه، عینکی باشه، ریشو باشه، مهندس باشه. کوکای نداریم چرا؟ این طریقه این خانومه. گفت آقای فرهنگ یکی اومده خواستگاریم به اسم محمد صادق، لاغر، قد بلند، ریش داره، عینکی، مهندس. و ازدواج کردن، منم بچه‌ام دارن الان، خبر دارم ازدواج خیلی خوب. من اصلا توصیه نمی کنم برداریم بنویسیم اسمش خودی باشه. چرا اسمش داریم؟ مثل که بریم به عموتون بگیم یه ماکارونی میخوام این بعد مانا باشه. خب دیگه من اسمو توصیه نمی کنم، شما اون دوستان اسمم نوشته بودن. ولی ما که بی صاحب نیستیم که. خدای من خیلی لطفش زیاده، خیلی کرمش زیاده. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه. اگه ما عرضه نداریم بگیریم، خدامون خیلی باحاله. خدایا من یه زن میخوام، یه شوهر میخوام اینجوری. دوستان من، لیست ویژگی هایی که میخواین همسرتون داشته باشد، مادی و معنوی رو بنویسید همین الان. چیزایی که میخواین داشته باشه، نه چیزایی که میخواین نداشته باشه. بله، میگن اینی که شما میگید استثناءه، میگن اینی که شما میگید استثناءه، پس اینی که میگن از تو حرکت از خدا برکت چیه؟ گفتیم دیگه، شنیدم. اینی که میگید استثناءه، پس اینی که میگین از تو حرکت از خدا برکت چیه؟ شرایط باید ایجاد بشه. اول یه دعا میکنم، همه آمین بگم. خدایا به هممون صبر بده. من مطمئنم که این دعا در این سالن مستجاب نمیشود، چون میریم جلو میبینید چقدر تا آخر دوره بی صبری میکنید. دوم، روایات ما میگن ما دو گونه حرکت داریم، سند روایی داریم محکم، حرکت و تلاش جسمی، حرکت و تلاش ذهنی. گاهی وقتا از تو حرکت از خدا برکت فقط یه حرکت ذهنی است. من صابخونه داره بیرونم میکنه، هر جا میرم با این پول دیگه نمیتونم خونه گیر بیارم، پولم ندارم، وامم به هم نمیدن، دزدم نیستم. حالا حرکت جسمی شما هی برو بگو پول میخوام پول، گفتن حرکت پول تو شما بدو، هیچ اتفاقی نمیفته. تو روایاتمون داریم اینجا تلاش ذهنی، یعنی خدای من بنده تو آنقدر تو را باور دارد، آنقدر تو را کریم میداند که تو میتونی از خزانه غیبت به او بدی، پس بده. چرا خداوند چهار بار در قرآن فرمود من حیث لا یحتسب بهتون میدم، از جایی که شما باور نکنید. من نگفتم تلاش نکنید، بشین تو خونتون زن 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 زن، تلاش ذهنی زن زن اومد. نه عزیز من، اتفاقا برای اینکه تلاش انجام بدید این دوره 30 ساعت طول میکشه. شما دارید جلسه اولین، بریم جلو. انقدر برای ازدواج باید تلاش بکنید، انقدر بالا پایین کردنا داره. ولی من عادتم اینه اول راه آسونه رو نشون میدم، الان وارد معیارها که میشیم از جلسه آینده ببینید صدای همتون در میاد. ما همینجوری گیرمون نمیاد دیگه، این معیار این معیار این معیار بگو ازدواج نکنیم. من اول راه آسونه رو نشونتون دادم، بستگی داره به اینکه اینجا چقدر قرص باشه. یه کلاسی من داشتم توی آستان قدس رضوی، دوستان یه چیزی برای من تعریف کردن، چون خود دوستان مسئول آستان به من گفتن خیلی برام جالب بود، یعنی با واسطه نشنیدم بگم راست میگن دروغ میگن یک کلاغ چهل کلاغه، مستقیم به من گفتن. گفتن میدونی فرهنگ آستان خیلی پول داره و کارخونه داره، زمین داره، زراعت داره، کلی از خونه های مشهد، زمین های مشهد مال آستانه. گفتم ما یه کارخونه داشتیم میدادیم، تجهیزاتش آلمانی بود، آلمان ها اومده بودن دستگاه رو را بندازن. یه روز اینا رو بردیم توی حرم نشونشون بدیم، این حرمه، این گنبده، این. گفت رسیدیم به پنجره فولاد، آلمان ها دیدن یه عده با تناب خودشونو بستن یه جای، خوب ندیدن تو کشور خودشون ندیدن آدم رو با تناب ببندن. گفت اینا با تعجب نگاه کردن، گفتن چرا آدم ها رو بستیم اینجا؟ گفتیم آقا ما کسی رو نبستیم، اینا خودشون میان خودشون رو میبندن و معتقدند اون بزرگواری که اینجا دفنه به اذن الهی شفا میده، شفا میدهد. حالا الان شما اینجا به من بگین که تلاشش چی بوده؟ تلاش ذهن. گفتن یکی از این آلمانا یه دفعه اشک تو چشش جمع شد، گفت منو میبندین اینجا به مترجممون. مترجمه گفت این میگه منو ببندین. خب اون بچهای مسئول گفته بودن ببندینش رو، دوست داره ببند، یه تناب میبندنش رو پنجره فولاد. گفتن ما دیدیم 45 دقیقه این همینجوری آلمانی بلغور میکنه، گریه میکنه، موبایلش نریزد، موبایلش جواب داد، شروع کرد بالا پایین پریدن مثل دیوانه و همجو جیغ داد. چی شده؟ گفت به مترجم ما، گفت من 12 سال پیش خدا فرزندی به هم داد، فلج، آمریکا بردیم، کجا بردیم. گفتن این بچه درمان پذیر نیست، به خودی حرص نزنیم، پولم خرج نکنیم، این تا آخر اون فلج. گفت امروز که گفتید به اذن خدا این آقایی که اینجاست میتونه خوب کنه، منم گفتم منو ببندیم ببینم بچه منم خوب میکنه. من سر و ساعت داشتم با آقای شما حرف میزدم، مسیحیه، خانمم از آلمان زنگ زده میگه بچه بلند شده رو تخت ایستاده. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ دوست دارین من اینجا رو آمریکا فرض کنم؟ اصول روانشناسی به شما بگم که یک ریال به دردتون نمیخوره، میخواین مثل خیلی از اساتید این فن چیزایی رو بگم که مطمئنم شما با اونها ازدواج درستی نخواهید کرد؟ اول آسونه رو گفتم، ازدواج خوب میخوای، یک برو خوب زندگی کن، دو بابا عالم صاحب داره، خدای من یکی رو میخوام اینجوری، خیلی کریمه و اینم تلاشه. یکی میشینی میگه من میخوام بده، من دارم تعیین میکنم، یه آدمی میخوام این این این. حالا هنوز باهاتون حرف دارم، صبوری کنید. معیارها رو میگم، ملاک ها رو میگم، اصول روانشناسی هم میگم. کی میخواد لیستشو بخونه که من همسرم این گونه باشد؟ میکروفونو بدیم به دوستان، میکروفون میکروفون. میخوام یه نفر بخونه که لیستش خیلی طولانیه. اونایی که لیست طولانی دارن، لیست طولانی بخونید.
ایمان متعادل داشته باشد، در امورش مخصوصا امور مالی منظم باشه، تحصیل کرده که با بینش باشد، با نامحرم خیلی راحت نباشه، در تصمیمش ثبات داشته باشد، با معاشرت و اجتماعی باشد، در کردار و گفتارش مؤدب باشه، غیرت متعادل داشته باشه، در مسائل سیاسی و اجتماعی پیگیر باشه، مطالعه زیاد باشه و در جریان امور روز باشه، فعال و با پشتکار باشه، به اصول مذهبی معتقد باشه، به خانوادش احترام بگذاره، بعد قد بلند باشه، همیشه هم حلقش دستش باشه.
آقایون سالون بلندشن بیستن، همه آقایون میستند، همه آقایون، حاج آقا غیر حاج آقا نداریم، آقایون بیستند. اینجا من مثل خلبان هواپیمام، همه در اختیار منیم. گفتن قد بلند باشد، به نظرتون کدومشون بلنده؟ خیلی سخت شد اینجوری الان، بعضی ها نشستن. دوستان یه چیزی به شما بگم، ما هم معیارامونو درست نمیشناسیم، وقتی هم میگیم مثلا میگم خب این خوبه، نه همشین یه کمی یه نکته ای هم بهتون عرض کنم. ایشون حدود 16 مورد رو خوندن. دوستان من، یه قیفیه از یه طرف ورودی داره، از یه طرف خروجی. وقتی میگین این باشد، این باشد، این باشد، این باشد، این میشه ورودی قیف. تهش همون چیزی که قراره بیاد بیرون. هر چه شما ویژگی ها رو بیشتر کنید مثل این خانم، خروجی قیفتون چی میشه؟ تنگ تر میشود. مثلا ما بگیم در قم چند تا آقا هستن که به لحاظ شرایط سنی، مالی، خانوادگی بتونن با این خانم ازدواج کنن. خب چند تاشون معیار اول ایشونو دارن اینقدر. معیار دوم، سوم، چهارم، پنجم، یعنی تای قیف بسته شد. خدا میگه بنده من ببخشید، من همچین آدمی تا حالا خلق نکردم، شرمندم. حالا اگه میخوای واسه شما ما یه دونه خلق کنیم، ولی یه 20 سالی بعد منتظر باشیم بزرگ شه. یه چیزی میخوام بگم. نامه به صاحب سوپرمارکت عالم بنویسید، ولی هر چه که ویژگی ها رو بی خودی کشش بدین، یعنی دارید میگید خدایا من نمیخوام، حالا یه چیزی نوشتم ولی بی خیال، لیستتون فقط نکات مهم توش باشه. گفتم اون دوستان اشتباه کردن که بعدشن اسم نوشتن، گرچه درست شد، ولی اومدیم یه آدم با همین ویژگی ها بود، اسمش صادق نبود، اسمش بهرام بود. ندیگه من صادق میخوام. آره چیکار کنیم؟ بعضی هم لیست می نویسن، به خدا میگن خدایا ببین نوشتم دیگه، اینو شما یه لطف کنید. البته من میدونم شما 6.5 میلیارد بنده دارین، سرتون شلوغه، شهرامم بد نیست. لیست نوشته برای خدا مورد تعیین میکنم. حالا اومدیم شهرام یه ریگی به کفشش، بهرامم باحاله ها، باورامون ضعیفه. بنویسید تو همین کلاس، تو همین کلاس قبل از اینکه دوره تموم شه ببینیم کسی میاد میکروفون دستش بگیره، من نامه نوشتم به صاحب سوپرمارکت عالم و دقیقا همین مورد آمده، دستگی داره چقدر باور کنه. خب امام صادق علیه السلام فرمودن هر وقت تصمیم به ازدواج گرفتین دو رکعت نماز بخونین، خدا رو به خاطر لطفایی که بهتون کرده ازش تشکر بکنین. خدای ممنونم به خاطری که چشی دادی که میبینه، قلبی دادی که میتپه، خانواده ای دادی که هوامو دارن، سختی هست که زیرش استراحت میکنین. خدا رو به خاطر نعمتهایی که داده شکر بکنین و این دعا رو بخونین. خدایا تصمیم گرفتم به ازدواج، همسری برام مقدر کن که از سایرین بهتر باشه، پاک دامنتر و امینتر، به من در مورد خودش جان، ناموس و مالمون باشه، همسری پر روزی و بابرکت و از او فرزندی پاک و صالح به عنوان جانشین بعد از مرگ به من بده. دوستانون ممکنه بگن این تلاش نیست، این تلاشه، این تلاش ذهنیه، بشینی دعا میخونی. ما تو بحث آب این رو گفتیم، وقتی دعا میخونی انرژی هایی ساطر میشه، تلاش حتما عملی نیست. یه خانمی تو تهران میگفت آقای فرهنگ من یه دعای خوب بلدم واسه دخترها که شوهردار بشن. گفتن چیه؟ گفت اینه، اللهم ارزقنا جوانک الرشید الغنی صاحب المدرک والمسکن راکب الزانتیا مطیع الامر لا خواهر ولا مادر متخصص طبخ و نظافت المنزل و ماهر به تعویض کهنت طفل صغیر. دعای خانوم ها برای ازدواج. و دوستمون گفتن الهی آمین. گاهی ویژگی ها رو می نویسی. من یه جایی کلاس داشتم، بعد یه روز اومدم برم بیرون، نگهبان دم اونجا گفت آقای فهمی خانوم با شما کار دارن. یه خانوم مثلا 45-50 ساله. گفتم بفرمان امری با من داشتیم؟ گفت آقای فرهنگ دختر من تو کلاسای ازدواج شما میاد، گفته بودید نامه بنویسم واسه خدا. نامه نوشته یک لیست پرپیمونه، این باشه این باشه این باشه، دو صفحه آچار. یه نفر اومده خواستگاری، همه اینا رو داره، دو تاشو نداره. میگه نه من یکی میخوام که همه رو داشته باشه. فرهنگ گفته لیست بنویسید. مثل آدمی که نشسته بود هر روز میگفت خدایا 1 میلیون به من بده، 1 میلیون از خدایت که کم نمیشه، 1 میلیون 1 میلیون. یه روز تو حیات خونه نشسته بود، یه گونی افتاد از آسمون، باز کرد شمرد 999 هزار تومن، گفت ورد و برو من 1 میلیون میخواستم. من گفتم نامه بنویسید، حالا یه نفر اومد 9 تا شده داشت یکیشو نداشت. خب شاید خدا همچین بنده ای واقعا نداشته باشد. آقای فرهنگ سوال، یعنی ما خودمون دنبال ازدواج نریم، ما خودمون دنبال مورد نگردیم، حالا به اینم میرسیم که آیا دخترها میتونن کسی رو برای ازدواج انتخاب کنن؟ و به شما میگم شرعاً دینی بله، نظر مرجع تقلید رو براتون میخونم، منتها تو چارچوبایی. این نیست فقط پسر حق داره زن انتخاب کنه، نه، دین اسلام میگه دخترم میتونه، ولی چارچوب داره. بذاریم بهش برسیم توضیح میدم. ولی آقای فرهنگ اگه من برم دنبال همسر بگردم، شما مگه نگفتید اسخرد خدا؟ چرا؟ یا نامه می نویسم خدا یه آدم میخوام با این ویژگی ها، حالا میرم میگردم، تو که میدونی چی میخوام، اون مورد رو بذار جلوی پام. کسی نگفت شما بشینید تکون نخورید. بسیار، یکی آمد پیش رسول الله، میدونین اسب و الاغ و قاطر رو وقتی میخوان نگه دارن یه بند میندازن گردنشون، این بند رو یه جایی میبندن، افسار. شتر رو نمیشه افسار کرد، شتر خیلی قویه، اگه بند گردنش ببندن بند رو پاره میکنه میره. شتر رو میشونن روی زمین، زانوش که بسته میشه اینجوری میشینه روی زمین، دور زانو یه چیزی میبندن، شتر دیگه نمیتونه زانوش رو باز کنه بلند شه. یکی آمد پیش رسول الله، گفت یا رسول الله من میخوام شترم رو یه جایی رها کنم و برم، سوالم اینه زانوی شتر رو ببندم و به خداوند توکل کنم، یا زانوی شتر رو نبندم و به خدا توکل کنم؟ بگم خدا سپردیم به تو. رسول الله فرمودن زانوی شتر رو ببند، به خدا هم توکل بکن، چون یه نفر میتونه بیاد این زانوی شتری که تو بستی رو باز کنه برداره ببره. تلاشاتو بکن برای ازدواج، دقتایی که باید بکنید، کارایی که باید بکنید، تحقیقات مفصل، ولی نهایتش اینه. رسول الله فرمودن زانوی شتر رو ببند و به خدا توکل کن. خدایا من تلاشمو میکنم، ولی از تو میخوام که موردی رو برام پیدا بکنی. بریم